بسم الله الرحمن الرحیم. این است انسان، فلسفه اراده، هنر از میان برخاستن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. 21 انسانیت، صفحه 107. انسان به هر چیزی که محتاج تر است، به شناختن آن چیز نیز مجبور تر است و انسان تمام نیازش در رابطه است، رابطه با جهان بیرون و پدیده هایش، و در رأس این نیاز هم جنس مخالف قرار دارد. پس جاهل ترین و نیز درمانده ترین انسان ها کسانی هستند که همسر خود را کمتر می شناسند و بشر معمولا پشه محیط زیست خود را بهتر از همسرش می شناسد و گویی نیازی به چنین شناختی ندارد و این منشأ جهل و بدبختی های اوست. حتی از لحاظ تئوریک نیز، حتی 1000 کتاب هایی که در کتابخانه های جهان وجود دارد هم درباره همسرشناسی و زنشناسی نیست. حالان که ستون فقرات کلیه امیال بشری از همسر برمیخیزد و برای مرد از زن است. این ادعا به لحاظ احساس اولیه نیز کاملا ملموس است، ولی بایستی فهم گردد و حقش یافته شود. خیلی خوب می دانیم که سرنوشت هر کسی فقط با ازدواج است که آغاز می گردد و رقم می خورد. هرچند که صنعت تلاش می کند که به کلی امر ازدواج را به عنوان یک عهد وجودی لغو نماید و فقط شهوت پایین تنه‌ای را به هر طریقی تسهیل نماید. هرچند که این سهولت شهوانی هم وعده ای دروغین است و به سرعت به سوی نابودی جنسی می رود و به صورت انواع عقده‌ها و جنون‌های جنسی بروز می کند و تبدیل به انواع جنایت ها می شود. اصولاً انسان صنعتی انسانی ضد رابطه است و به همین دلیل به طور فزاینده‌ای محتاج به ارتباطات مکانیکی می شود و تکنولوژی ارتباطات را به عنوان مبرمترین نیاز صنعتی خود باور می کند. باوری که عین دروغ و دام است. و تکنولوژی ارتباطات دقیقاً ضد ارتباط است، زیرا محصول قطع رابطه بین تن و روح می باشد. و برای مرد زن در حکم آستانه روح است و بالعکس نیز. و نیچه تنها فیلسوفی است که جدی ترین و بنیادی ترین توجه را نسبت به زن معطوف داشته است که عالی ترین و پست ترین خصائل را نیز به وی اختصاص داده است. آنجایی که مرد را فقط با منطق تازیانه با زن دعوت می کند و آنجایی که زن را همان حقیقت می خواند. اگر حقیقت همان زن باشد که در واقع همان حقیقت رابطه ایست که مرد با زن دارد و غیر از این نمیتواند باشد، زیرا حقیقت هر چیزی همان حقیقت رابطه انسان با آن چیز است و غیر از این نمیتواند باشد. یعنی برای انسان به خودی خود هیچ حقیقتی در چیزی جدای از انسان نمیتواند درک شود، زیرا استخراج کننده اش انسان است و حقیقت همان حقیقت ادراک انسان از جهان است که به درجات بی نهایت متفاوتی بروز می کند. وقتی می گوییم که شب تاریک است، حقیقت شب در تاریکی آن است که به واسطه انسان درک می شود. دریافت انسان از شب. پس حقایق همانا دریافت‌های انسان از جهان می باشند، هرچند که حقیقت کلی و نهایی همانا حقیقت خود این دریافت می باشد. یعنی همان چیزی که در معنای بسیار وسیع آن شناخت شناسی نامیده می شود، منتها نه آن نوعی که فقط در فلسفه غرب مد نظر بوده است. زیرا دریافت‌های حسی داریم، عصبی داریم، اندیشی داریم، قلبی داریم و دریافت‌های رؤیایی که در عالم خواب به دست می آید و دریافت الهامی و عرفانی. و فلسفه غربی اساساً فقط دریافت ذهنی را ملاک و محور قرار داده است که دریافتی موضوعی است و تکبعدی و دمدمی و ابطال پذیر. و اگر بتوان همه انواع دریافت‌ها را تبدیل به دریافت ذهنی کرد، پس چرا نباید تبدیل به دریافت مثلا قلبی نمود؟ اگر حقیقت همان زن باشد، پس زن بایستی این حق را در خود به طور ذاتی نقد داشته باشد و بیابد و بر آن آگاه باشد که نیست. پس حقیقت در رابطه با زن است و نه در خود زن. همانطور که زن نیز حق خود را در رابطه با مرد جستجو می کند، مثل مرد که در رابطه با زن. ولی اگر آن امر مذکور شناخت شناسی در کل را واضح تر کنیم، بهتر می توانیم حقیقت رابطه با زن را که در حقیقت شدیدترین رابطه هاست، همان رابطه با شدیدترین حقایق بدانیم و باور کنیم. و نیز نزدیکترین و محسوسترین و واقعی ترین نوع رابطه که ما را از حقایق مجرد هپروتی نجات می دهد و فلسفه بازی را مجال فریب نمی دهد. حقیقت در رابطه با زن است که واقعی ترین چهره اش را امکان بروز می دهد و حقیقتی در زندگی واقعی انسان است و نه حقیقتی اشرافی و بازیچه و کلامی و خیالی و تخدیری. و این حقیقت همان موضوع و بستری است که خدا را هم واقعی تر معرفی می کند و از اسارت خرافه و فریب در می آورد و نیز زندگی را و بودن را و از همه مهمتر مقوله اخلاق را. مرد فقط با زن خیش است که هر کاری دلش می خواهد می کند. حتی با سگ خانگی هم نمیتواند این گونه راحت و آزاد و مسلط باشد، حتی با باغچه حیاتش و حتی با اشیای بیجان خانه‌اش. زن نیز متقابلاً به گونه ای ماهیتاً متفاوت بر مردش همینطور راحت و آزاد و مسلط است. یعنی زن و شوهر در رابطه با یکدیگر از شدیدترین احساس اراده برخوردارند که در هیچ رابطه دیگری تا این حد خود را صاحب اراده نمی‌یابند. و این بدان معناست که در نهایت این رابطه عرصه تجربه و باور شدیدترین احساس بی ارادگی نیز می باشد که عرصه بروز نیهیلیسم عاطفی در خانواده است که عرصه بروز فساد و تبهکاری های آشکار هم می توان بود و عموماً هست. وقتی همسر من از آن من نیست و تحت اراده من نیست، پس اصلاً بود و نبودش هم مهم نیست. و بدین گونه است که حیات زناشویی به لحاظ عهد و وفا از درون منهدم می شود و اگر هم ظاهراً ادامه یابد، عموماً عرصه انتقام و نفرت است. هر جا که شدیدترین اراده ها دخیل باشد، شدیدترین پوچی ها هم حاصل می آید، زیرا اراده نهایتاً یعنی اراده به قدرت و تملک کامل. هرچند که در مرحله اولیه به صورت اراده به ظهور است، ظهور در همسر، ولی به میزانی که اراده به ظهور در همسر به ناکامی می کشد، مبدل به اراده به قدرت و سلطه مطلقه می شود که به نفرت می کشد و اراده به نفرت هم به انواع خودکشی های مستقیم و غیر مستقیم می انجامد که یکیش بیماری است و دیگری هم اعتیاد. و برای انسان صنعتی مدرن فقط اراده به خودکشی است که به عنوان تنها امید برای ادامه زندگی باقی میماند. امید به خودکشی. ولی چون این اراده هم از بین رفت، دیگر نابودی است. و این را نیز آشکارا میدانیم که شدیدترین نومیدی ها و منشأ اکثریت قریب به اتفاق خودکشی ها از رابطه بین زن و مرد است. زناشویی و نیز همه فرزندان تبهکار محصول روابط تباه شده زناشویی می باشند و اصلاً آنچه که خوشبختی یا بدبختی نامیده می شود در همه فرهنگ ها دقیقاً معطوف به ماهیت زندگی زناشویی می باشد. هر مردی می داند که روح شکست و پیروزی هایش در زندگی از آن زن اوست، همانطور که یک فرد مجردی مثل نیچه هم مدیون بانو سالومه است که به وی جواب منفی داد. نقش آشکار و درجه اول زن در رسالت پیامبران بزرگ نیز مشهود است. زن آن چیزی است که مرد در رابطه با وی حق خود را در همه حال می‌یابد، به شرط آنکه حقیقت را نیز در درجات درک کنیم. درجات ظهور حقیقت و خیلی واضح احساس می کنیم که هر آنچه که برای مرد خوب و پسندیده است برای زن بد و نامطلوب است. بنابراین دیالکتیکی بودن این رابطه تا مرز ظهور آن حقیقت نهایی و واحد قابل انکار نیست. بنابراین زن و مرد ذاتاً از دو نظام اخلاقی کاملا متضادی برخوردارند. این امر در کلام علی علیه السلام نیز به وضوح آمده است و نیچه هم بارها به این تضاد اذعان نموده است. زن اصولا دشمن ظهور حقیقت است و لذا ضد معرفت است و ضد ظهور است و لذا در فرهنگ مذهبی جهان کمابیش هم ردیف شیطان قلمداد شده است. زیرا زن تا حد اراده اش میلی به ظاهر ساختن باطن خود در رابطه مرد ندارد، زیرا این ظهور را ضد اراده میداند و دقیقاً به معنای زیر پا نهادن تمام اراده خود در رابطه با مرد میفهمد. لذا زن کانون اصلی دروغ و ریا میباشد و مرد را هم آلوده میسازد به میزانی که مرد هم میل به سلطه بر زن دارد. اگر تکبر و میل به سلطه در رأس القاعات شیطان و صفت درجه اول وی باشد، پس شیطان زن و مرد را فقط در رابطه با هم دیگر است که می فریبد و این رابطه همان ستون فقرات فریب انسان است. و به عکس این امر نیز درست است، یعنی انسان در رابطه با همسر خیش است که هدایت می تواند شد، همانطور که گمراه میتواند شد و اینجا آبشخور هدایت و گمراهی بشر است. و انسان به میزانی که در رابطه با همسرش اراده میبازد، اراده بیرانیز میرباید و این دو در عرصه ظهور قرار میگیرند. عرصه یگانگی تن و روح. انسان به میزانی که در رابطه زناشویی یا از میان برمیخیزد و یا شاهدانه و بی‌طرفانه و تسلیم در میان می‌نشیند، در عرصه هدایت و سعادت است، زیرا عرصه وصلت روح و تن است. هیچ حقیقتی جز یگانگی تن و روح وجود ندارد، زیرا رابطه تن و روح همانا رابطه انسان با جهان است و معنویت و شناخت نیز همانا دریافت روحی انسان از ماده جهان می باشد، از تن جهان. اراده به قدرت و سلطه عملا مبدل به اراده به تزویر می گردد و فراق و نفاق پدید می آورد و اراده را در هم می شکند. اراده به تواضع و خشوع نیز روی مکارانه اراده به قدرت است که معمولاً در زنان عمل می کند. هیچ مردی بر زن خود مسلط نمی تواند شد و هیچ زنی نیز بر مرد خود. و این بدان معناست که پس هیچ انسانی بر انسان دیگری مسلط نمی تواند شد و در هر کجا که سلطه ای دیده می شود نمایشی دروغین بیش نیست و یا اینکه اطاعتی از روی میل است. میل به سلطه همانا میل ذاتی اراده به بی ارادگی است، میل به خود براندازی. اراده ناب همانا اراده به فهمیدن است برای فهمیدن، اصالت معرفت. اگر فهمیدن به قصد چیزی باشد، شعبه ای از اراده به قدرت است و به جهلی سیاه‌تر منجر می‌گردد. معرفت همان ذات اراده است و ذات هر امری بایستی به خودی خود و از خود و برای خودش باشد، وگرنه ذات نیست. و معرفت برای معرفت است که اراده انسانی را از تباهی مسون می دارد و بلکه موجب خلق و ظهور انسانیت می شود. و فقط چنین اراده است که انسان را مقیم آرام و شاهد و عادل بین تن و روح نگه می دارد و در غیر این صورت انسان به برون پرتاب شده و اسیر قربت ها می شود و جفاها می بیند و به تصرف جهان ماده در می آید و اراده اش منهدم می شود. آن که می خواهد بر چیزی مسلط شود، آن چیز بر وی مسلط می شود. اراده ناب به زبان ساده اراده ایست که می خواهد بداند که انسان چیست و چگونه است و تمام قدرتش را صرف این امر می کند. این اراده از دوران کودکی تا اواسط جوانی در انسان کمابیش حضور دارد، ولی به تدریج به مصرف می رسد و تبدیل به اراده به قدرت می شود. این اراده همان ارادهی به انسانیت است، انسان ناب، انسانی که حتی کل عالم هستی را هم در شأن خود نمی داند، باید بداند که چیست و شأن وی کدام است. انسان بایستی کبر خود را بشناسد، یعنی اراده به قدرت را، و این همان ابلیس شناسی است در فرهنگ دین. و ابلیس به عنوان کسی که تنها دشمن انسان است و تمام قدرتش را صرف این امر می کند که انسان خود را نشناسد، ولذا دام قدرت را در مقابلش می گسترد و دستگیرش می کند و اراده انسانیش را از وی می ستاند، اراده به معرفت را. و از اینجاست که اراده به حماقت پدید می آید و می بینی گروه گروه انسانها را که گویا برای تحمیق خود دست به هر کاری می زنند و حتی جان خود را فدا می کنند و در اینجا حماقت را به قول مولانا به عنوان لاعلاج ترین عذابها درک می کنیم که محصول نهایی اراده به قدرت می باشد. همان عذابی که حتی حضرت مسیح هم قادر به شفایش نبود. درک اراده به حقیقت به مثابه درک عموم بشریت و بلکه تاریخ است و نیز به مثابه کل جامعه شناسی واقعی و نتخیلی و به مثابه درک جوهری صنعت، و این همان حماقت اراده است. مسلط شدن بر اراده همسر و تسلیم اراده او شدن هر دو منشأ واحدی از حماقت است، زیرا لقمه را از پشت سر در دهان نهادن است و این هر دو میل جبران به بی ارادگی محض می رسد و بی ارادگی جبری منجر به نیهیلیسم جبری می شود که عرصه استهلاک و تباهی است که مجال برخواستن را به انسان نمی دهد مگر به واسطه یاری یک انسان از میان برخواسته ای که معجزه وار است. ولی حقیقت این حماقت آن است که بالاخره جمال بی ارادگی انسان آشکار می شود، زیرا بی ارادگی همان حقیقت اراده است که این آزادی بی حد است، ولی انسان به واسطه اراده به اراده کردن بر این آزادی بی حد قل و زنجیر می زند. و این واقعه نیز دارای حقیقتی است و این حقیقت آن است که گویی انسان فقط در اسارت است که آزادی را درک می کند و در جبر است که اختیار را درک می کند بدون آن که به آن دست یابد فقط بو می کشد. اراده به معرفت همان عشق به معرفت است، زیرا اراده به چیزی در معنای واقعیش همان عشق به آن چیز است. پس عشق به معرفت تنها نوع از اراده است که موجب سعادت انسان می گردد و بنیاد زجر و اندوه را بر می کند. و اما چون این عشق و اراده ای هر جا هم که پدید آید در مرد است و نه زن. و اما آنچه که موجب سعادت ذاتی زن می شود عشق به مردی است که عاشق معرفت است و لا غیر. و فقط چون این عشقی است که اگر پدید آید هرگز دچار انحراف و انحطاط نمی گردد و به مقصود می رساند. هیچ کس یا چیزی به خودی خود نه خوب است و نه بد و نه متوسط، نه خیر است و نه شرور، نه عاقل است نه دیوانه، نه کافر است و نه مؤمن، نه فاسد است و نه پرهیزکار. هر چیز که هستی مادی دارد قطعه و یا صورتی از برزخ است و فقط روابط بین این صور و قطعات برزخی می باشد که در هر مرحله ای صفت و معنای خاصی را از هر موجودی بر می تاباند. این حقیقت در تجربه زندگی همه انسان ها و مخصوصا در روابط بین انسان ها کاملا آشکار است. مثلا چیزی که برای من مفید است برای تو مضر می شود و یا کسی که با من شرور است با تو چه بسا که مهربان است. پس نه تنها انسانیت بلکه موجودیت عالم نیز بر اساس رابطه است که خلقت معنوی می گیرد و دارای ارزش می شود. پس انسان عاشق معرفت عالم را از برزخ به وجود می آورد. وجود انسانی. و این گونه است که جهان انسانی می شود و انسان هم جهانی. ولی این برزخ نیز بایستی به عرصه معرفت انسانی آید تا وجودش ممکن گردد و این همان نیهیلیسم انسان عارف است و این نیهیلیسم عرصه رویارویی انسان با جهان است. جهان منهای انسان، جهان محض، برزخ. و انسان به میزانی که جهان را انسانی می کند و یا به زبان دقیق تر جهان را انسانی می بیند، به همان میزان می تواند ظهور انسانیت خود را دریابد و انسان شود و انسانیت خود را ببیند. هر کجا که اراده به معرفت بخواهد سمت و سوی دیگری پیدا کند و حتی برای مقطع کوتاهی معرفتی را در خدمت سلطه بگیرد، به ناگاه می‌بینی که آتش نامرئی به غایت سوزنده‌ای حریم اراده را مورد هجوم قرار می‌دهد تا اراده ناب را از هر ناپاکی بزداید. تجربه اراده به قدرت در همه افراد و گروه‌های بشری دائما این حقیقت را نشان می‌دهد که اراده به قدرت تماماً از جنس آتش است و همان عذاب و نار است که تن و روح را می‌سوزاند. بنابراین انسان اهل معرفت که در حریم اراده ناب قرار دارد، شبان روز بایستی از طریق معرفت بر اراده به قدرت آن را از خود دفع نماید. اراده به قدرت در به دوزخ است، حتی اگر فقط در روابط عاطفی باشد، و اتفاقا در این نوع روابط به میزانی که اراده به قدرت دخیل است آتش نفوذ کننده تری وارد می شود، زیرا در این نوع روابط قلوب انسان ها درگیر است و لذا این آتش به اعماق دل نفوذ می کند. لذا شدیدترین عذاب و نار را بایستی در درون خانواده ها جستجو کرد. کانون آتشین خانواده طی هزاران سال احمقانه ترین و عبث‌ترین و فریبکارانه ترین رفتارها همانا شعائر مذهبی بود و اینک یکی دو قرنی است که جای خود را به دانش و فن داده است و به راستی این خلافت را نیچه تا بنیادش درک نموده است. ولی عمر این خلیفه جدید بسیار کوتاه‌تر از مذهب است و می‌بینیم که به سرعت جای خود را به هنر می‌دهد، به خصوص سینما و تلویزیون. هنر تلاش می‌کند که مذهب را تبدیل به روانشناسی رفتاری و فیزیولوژیکی کند و صنعت را هم تبدیل به اسطوره نماید. و این سه مرحله تاریخی از سطحیگری و خودفریبی عمدی و آگاهانه بشر بوده است. و اما در خودفریبی نیز حقیقتی است که اگر دریافت نشود گویی تاریخ و جامعه دریافت نشده است، زیرا خودفریبی به خودی خود ممکن نیست و فقط در رابطه های انبوه و کلان میسر می شود. همانطور که موذیانه ترین فریبکاری فلسفی در مباحث کلی و جهان شمول رخ می دهد، آنجا که سخن بر سر خدا و جهان و بشریت و تاریخ و متافیزیک و امثال هم می باشد و موذیانه ترین فریبکاری های سیاسی و تبلیغاتی هم در امور کلان میسر می شود. انترناسیونالیزم، عدالت جهانی، حقوق بشری، سرنوشت جهانی و نجات ملی. انسان به خودی خود نمیتواند خود را فریب دهد، زیرا وادی خودی خود همانا وادی اراده ناب و عشق به معرفت است و به همین دلیل مسئله معرفت در معنای حقیقیش فقط محصول خودشناسی است و بس. انسان در رابطه با یک انسان اهل معرفت هم نمیتواند خود را بفریبد، زیرا وی روشن و منور است. فقط در رابطه با صنعت و اشیای بیجان و نیز انسانهای صنعتی بیجان میتوان خود را فریفت، حتی در رابطه با طبیعت هم نمیتوان خود را فریب داد. فقط در رابطه با حجمهای ثقیل و بیجان میتوان خود را فریفت که به شدت هم محرک هستند و سریع. اتومبیل، هواپیما، کامپیوتر، تلویزیون، تلفن و در رابطه با توده های مردمی که گرد این غول های بی جان و متحرک می شرخند و آن را می پرستند. و اما خود فریبی چه واقعی است؟ خود فریبی یعنی چیز دیگری را بر جای خود نشانیدن. و یا کس دیگری را، و این نتیجه پرتاب شدگی به بیرون است. در واقع چنین آدمی خانه وجود را اجاره می دهد و اجاره بهایش را در غربت خرج می کند به امید آن که روزی خانه اش را باز پس گیرد و در آن به زندگی سعادتمندی بپردازد. ولی این خیال باطلی است، زیرا چنین مستأجری هرگز خانه را تخلیه نمی کند مگر به یاری یک عارف و یا مرد. اراده به معرفت درباره چیزی یا موضوعی نیست، بلکه معرفت درباره خود اراده است که در واقع معرفت درباره منشأ معرفت است، درباره آن اراده ای که انسان را به معرفت می کشاند. معرفت بر اراده، آن اراده ای که انسان را صاحب اراده می نمایاند. هر بشری که 4 سباهی زندگی جدی نموده باشد و اراده اش را جدن آزموده باشد، در درون خود معترف است که اراده اش از آن او نیست، بلکه همچون امانتی در نزد اوست که در این حال که میتوان به واسطه آن دست به هر کاری بزند، ولی در هیچ کاری به مقصود خود نمیرسد و بلکه ناکام و رسوا میگردد. گویی اراده فقط تا آنجایی در دست فرد است که فرد را نشان دهد که از آن اونیست و اون نمیتواند بر اراده فرمان براند و بلکه بایستی از آن فرمان ببرد. و در این حال اهل معرفت میداند که کلیه افکار و اعمال هر فردی حاصل فرمانبری جبری فرد از اراده خیش است، تا به بی ارادگی خیش واقف شود و روی در روی آن قرار گیرد و آن را بشناسد. در اینجا اراده دقیقاً مترادف خداست. کمترین چیزی که درباره انسان میتوان گفت آن است که انسان بزرگترین و نابترین و جادویی ترین پروژه خدا در جهان هستی است. خدا را به همان میزان که میتوان علت نظم دانست، علت بی‌نظمی هم میتوان دانست. و خدایی که اشد نظم را در عین اشد بی‌نظمی پدید آورده است، خدایی برتر از خدای نظم است، نظم بی‌نظمی. و چون نظم به معنای نظم بخشیدن به بی‌نظمی است، لذا در اینجا و از این جنبه مواجه با خدای بی خدایی می شویم. وجود بی وجودی، چون خدایی وجود ندارد و لذا بایستی وجود داشته باشد. در اینجا نیستی است که بایستی را ضروری می سازد و بایستی مترادف هستی می آید. گویی انسان وظیفه ای ندارد جز این که خدا را از نیستی به هستی آورد، یعنی که اراده را به ظهور برساند. فقط در عرصه اراده به بی ارادگی که حاصل عشق به معرفت و از روی اختیار است، خدا با کل وجود و اعضا و جواره درک و تصدیق می شود ولا غیر. ما بقیه خدایان فریب و جهل هستند، خدایان بی خدایی. تنها و تنها مسئله محوری درک خدا برای اهل معرفت نفس این است که چگونه هنگامی که من هنوز نبودم نیز خدا بوده است، و چگونه هنگامی که هنوز انسان نبوده است نیز خدا بوده است، و چگونه هنگامی که جهانی نبوده است نیز خدا بوده است، و نیز چگونه پس از من و عالم و آدم باز هم خواهد بود. تمام این چگونه ها مربوط به امر زمان است و به نظر می رسد که خدا در معنای نهاییش همان خدای زمان باشد که فقط در ورای زمان، یعنی در بی زمانی درک و مشاهده می شود، ولی از طریق درک درجات زمان و زمانیت تا برسی به آخر و طاق زمان، و اینجا آستانه اوست. و اصلا زمان است که اراده ناب را به حرکت در می آورد، یعنی اراده را به خود می آورد، و انسانیت چیزی جز جریان به خود آیی اراده نیست، به خود آمدن خدا. و گویی که زمان همان عرصه بی خودی خدا در انسان است، و گویی که بین انسان و خدا جز زمان حائل نیست، بین انسان و خودش، بین خدا و خودش. زمان همان آینه تجلی است از جمله تجلی خدا، و بیهوده نبود که پیامبر اسلام خود را زمان می‌نامید و انسان به میزانی که زمان را تعیین نموده است زمان شده است و آینه حقیقت و انسانیت و خداییت است و معراج پیامبر همان طی طریق وی در زمان کامل بوده است تا آنجایی که به روایت از وی هفت آسمان را تعیین نموده که فاصله بین هر کدام از آنها تا دیگری 500 سال نوری بوده است. و اما چرا ازدواج رسمی و شرعی موجب مختل ساختن همخوابگی می شود؟ این سخن نیچه مثل اکثر ادعاهایش که درست هم هستند بی دلیل مانده است. مثل این است که بپرسیم چرا شب تاریک می شود؟ البته برای پدیده های غیر انسانی یک یا چند دلیل علمی و فنی رضایت بخش است، لااقل برای مدتی. ولی هرچه که به مسائل انسانی پاسخهای علمی تر داده می شود، آن مسائل مسئله تر می شوند و نهایتاً تبدیل به یک راز و جادو و معما می گردند. بین ازدواج رسمی و همخوابگی غیر رسمی که معمولاً رابطه نامشروع نامیده می شود، چه فرقی است؟ تمام فرق در رسمیت این مسئله نهفته است، یعنی در اجتماعیت که به لباس شرعیت عمل می کند. زیرا همین مسئله است که تعهد بین طرفین را الزامی می سازد. حتی اگر این دو نفر بدون حضور نفر سومی بین خود پیمان زناشویی ببندند، باز هم آن تعهد وارد رابطه شده است، حتی اگر این زناشویی در هیچ جایی هم ثبت نشده باشد. مسئله همان ایده زناشویی است، یعنی این که ما دو نفر پیمان می‌بندیم که با هم برای همیشه زیر یک سقف زندگی کنیم و با هم بخوابیم و عواقب این همخوابگی را هم بین خود تقسیم کنیم، از جمله بچه را. از همینجا همخوابگی دچار اختلال و اضطراب و حساب و کتاب می‌شود. به نظر می‌رسد که مهمترین موضوع این اختلال همان بچه دار شدن باشد، ولی واقعاً مطلب خیلی بیشتر از این است و نامرئی تر. مسئله در همان پیمان مشترک دائمی نهفته است، زمان. و این زمان در نزد ادراک محسوس و مطمئن بشری به مثابه کل زمان است، زیرا تمام عمر را در بر می‌گیرد. و البته این معضل در جریان رشد صنعت و صنعت زدگی بشر رشد یافته و شدیدتر گردیده است. ولذا امروز در عصر حاکمیت مطلقه و تمام عیار صنعت است که ازدواج به عنوان تعهد سپاری زمان در حال انقراض است. آخر الزمان. تا جایی که دیگر کسی حاضر نیست بیش از یک بار با یک نفر همخوابه شود، و چه بسا کار به جایی میرسد که حتی یک بار هم ممکن نمی شود. در واقع ازدواج رسمی قراردادی است که طرفین کل زمان وجود محسوس خود، یعنی عمر، را به ودیعه می سپرند. به همین دلیل خاصه در عصر تکنولوژی مدرن، هر کسی که ازدواج می کند از فردای همان روز پشیمان است. در این دوران گویا پشیمانی و ازدواج با تمام معنایشان امری واحدند و گویی که ازدواج سرچشمه همه پشیمانی های این دوران شده است. چون کل زمان محسوس در لحظه همخوابگی رسمی وارد می شود و گویی هر یک از طرفین و 200 چندان جناح زن احساس می کند عمرش در حال برباد رفتن است و گویی تمام وجودش پیش فروش شده است. این اندیشه و تردید حاصل از آن است که فاتحه همخوابگی در ازدواج را می خواند و آن را زهر می سازد. این احساس در دختران باکره بسیار بیشتر است. مسئله این است که دیگر از زمان چیزی چندان باقی نمانده است تا به بدی سپرده شود. و اصولاً مرور زمان که به خودی خود حلال بسیاری از مشکلات بشر بوده در حال انقراض است، ولذا هر مشکلی از بشر گویی که به طور جاودانه لاینحل است، زیرا زمان بسیار بسیار به انتهایش نزدیک شده است. زمان انسانی و نه زمان مکانیکی، زمانی که به تعبیر قرآن همان عجل است که هر فرد و تمدن را و نیز کل جهان را عجلی است و عجل این تمدن به سر آمده است و همه اهالی و پیروانش در عرصه آخر الزمان قرار دارند، یعنی در عرصه بنبست ها. نیهیلیزم نوعی یخ زدگی که حاصل آتش صنعت است، عذاب و نار، و این مقاومت انسان در آتش دوزخ است. و کافران را در آتش دوزخ چه صبور می‌بینی؟ و دلهایشان چون سنگ و از سنگ هم جامدتر و سردتر است. قرآن. و عرصه ظهور زمان است، جمال زمان، امام زمان، که یکیست و نامهایش در نزد هر قومی متفاوت: بودا، مهدی، مسیح، موسی و انسان کامل. و اما جنبه دیگری از این واقعیت که چرا ازدواج همخوابگی را تباه می کند و مبدل به زجر می نماید این است که عشق کافی و یا اصلا عشقی وجود ندارد که بخواهد ضامن وجودی و اجرایی آن تعهد گردد. ولی چنان تعهدی که کل زمان وجودی را در این جهان به اسارت می‌گیرد فقط مستلزم عشقی ناب باید باشد. بنابراین این تعهد یک دروغ بزرگ و در واقع تعهدی به غایت ابلهانه و به همان میزان ریاکارانه است. ولذا با واقعیت وجودی خیش تماماً در تضاد است و این تضاد موجب اختلال و استهلاک روانی و جسمانی در روابط زناشویی و به خصوص در امر همخوابگی که علت ازدواج است می گردد. اگر رابطه جنسی را همان میل به اتحاد تن و روح بدانیم، چون این میلی فقط به قدرت عشقی ناب به کام می رسد و در غیر این صورت همخوابگی مبدل به تجربه اشد ضدیت است و به بدترین زجرها می رسد. اگر بتوانیم عشق را به عنوان اراده به بی ارادگی بفهمیم، در این صورت عاشق موجودی است که در عرصه بی زمانی قرار دارد، منتها این بی زمانی مقامی در ورای زمان است و نه در اواخر زمان، و به همین دلیل است که به خصوص در دوران حاکمیت همه جانبه صنعت و آخر الزمان فقط عاشق است که لااقل می تواند زندگی زناشویی را تحمل کند بدون آنکه به زجر و تباهی افتد و دست به انواع فریبکاری ها زند، زیرا فقط عاشق است که با حقیقت ذاتی عرصه حاکمیت مطلق صنعت منطبق است و بلکه از آن جلوتر است، حقیقت آخر الزمانی و بی زمانی و فوق زمانی. نیاز مرد به زن ذاتاً و به طور محوری همان نیاز به تن زن است و سایر مسائل بر مدار این نیاز در گردش می باشد، مثل حسن خلق، وفا و صدق. و این بدان معناست که زن به مثابه روح مرد است و این نیز دقیقاً به این معناست که زن همان روح عریان شده مرد است و این روح عریان شده همان تن زن می باشد. ولی مرد در نظر زن مطلقاً این گونه نیست و به همین دلیل مسئله جنسی در زن همواره یک امر ثانوی می باشد و مسئله اصلی همانا خلق و خوی مرد می باشد که اگر زن را جلب نماید به همین میزان نسبت به مرد می تواند میل جنسی داشته باشد. و این بدان معناست که مرد در نظر زن موجودی غیبی می باشد و به همین دلیل جمال و تن مرد آخرین چیزی است که در نظر زنش مبدل به ارزش و حجت نهایی می شود، تا آنجایی که مثلا از زن می شنوی که من فقط به خاطر صورت و تن او با او زندگی می کنم، و یا هرچند که هیچ صفت و کردار واقعا بدی در او وجود ندارد، ولی من نمیتوانم با او زندگی کنم زیرا از قیافه اش خوشم نمی آید. البته این دو راز به ندرت از دهن هیچ زنی شنیده می شود، مگر در محافل کاملا محرمانه زنانه که در این حال قضاوتشان هیچ ارزش و اثری برای زن نداشته باشد. مشابه همین اعتراف و رازی که زنان در غایت تجربه زناشویی خود به آن می‌رسند، در مردان نیز وجود دارد که از همان آغاز آشکار است و عمل می‌کند. پس در واقع اول و آخر زندگی زناشویی همه مسائل آن به امر تن برمی‌گردد. منتها برخی خیلی زود به آن می‌رسند و برخی دیرتر. آنچه که عشق و نفرت نامیده می شود نیز در مفهوم نهایی مربوط به همین مسئله تن است و نه آنچه که اخلاقیات نامیده می شود. کل اخلاق نیز محصول عشق و نفرت به تن می باشد. از آنجایی که رابطه جنسی در واقع تن به تن ترین رابطه هاست و غایت تجربه انسان از مکانیت است، منجر می شود به غایت تجربه انسان از زمانیت و تا آنجایی که تا سرحد ممکن به آخر زمان نزدیک می شود و اوج ارضای جنسی به مثابه تجربه زمان کامل است تا سرحد پایان زمان و حتی لحظه ای تجربه خروج از زمان. و انسان صنعتی شده و پرتاب شده در کالبد تکنولوژی در واقعیت امر در عرصه آخر الزمان قرار دارد و به همین شدت با آخرت زمان خود می جنگد و به همین دلیل چون این انسانی بیش از هر انسان دیگری آتش جنسی دارد و به همین میزان در آن ناکام است. و جنون جنسی این دوران به دلیل همین واقعه می باشد که منشأ تقریبا همه جنایات است. پس باید گفت که زن ذاتاً بی زمان است. به همین دلیل آنچه که معرفت نامیده می شود در نزد وجود زن چیزی بیهوده است، زیرا معرفت محصول گردش انسان در زمان است و به زبان دیگر می توان گفت آنچه که حکمت و معارف ناب و جاودانه نامیده می شود دقیقاً چیزی جز زمانشناسی اوریان نمی باشد و به میزانی که زمانشناس هستند ماندگارند. به همین دلیل است که زن مکان مرد است و محور مکان شناسی مرد می باشد که کلیه علوم و فنون و هنرها را شامل می شود. علت همه اینها رابطه مرد با زن است، ولی مرد و یا انسانیت مرد همان زمانیت اوست و به میزانی که به غایت زمان می رسد انسانیتش آشکار می شود، یعنی زمانیتش که همان زنانیتش می باشد. و در اینجاست که چون از زمان فرا رفت و از زن نیز فرا رفت، یعنی این که از خود برخاست، جمال لامکانی صورت مکانی مرد آشکار می شود که همان جمال زنانگی مرد است، یعنی ام مرد است، امامت. این که دیگری را نصیحت و ارشاد می کنیم و یا برای درد و رنجی از اون نسخه ای صادر می نماییم و کلن هر باید و نبایدی و هر دوستی و مددی و یا حتی هر تنبیه و غضبی در هر جا و سطحی که باشد چیزی نیست الا این که می خواهیم زمان را تمدید کنیم و آخر الزمان را به تأخیر افکنیم. و اگر امروزه هر تلاشی برای نجات و یا حتی تسکین بیهوده است و بلکه درد و رنج را تشدید می کند، به همین دلیل است که زمان این تمدن و این بشریت به انتهایش رسیده است. در اینجا بایستی زمان را به عنوان مهلت از میان برخاستن تلقی نمود. انسان بر روی دهانه آتش فشانی نشسته است که در حال دهان باز کردن است و بخارات آتشینش را در همه جا می‌بینیم. کسی که آزادی می‌خواهد یا از خود برمی‌خیزد و از شر خود رها می‌شود و یا می‌خواهد در برخیزاندن دیگران از جایشان تولید آزادی کند و از آزادی دیگران آزاد شود و این چنین کسی در پای آزادی قربانی می‌شود بدون اینکه به آزادی برسد و شاید قربانی شدنش همان آزاد شدنش باشد. آنچه که مبارزه سیاسی و آگاهی بخش و انقلابی نامیده می شود از این نوع است. آن که دشمن علنی است دوستی است که دوستی کردن را نمی داند. دشمن واقعی کسی است که لباس دوستی بر تن دارد، یعنی دشمنی کردن را می داند. علم دوستی کردن برترین علوم است. کسی که به خاطر قدرت تو، اعم از قدرت مادی یا معنوی، با تو دوستی می کند، دشمن توست. و کسی که به خاطر قدرت تو، با تو علناً دشمنی می کند، دوست توست. زیرا با اراده به قدرت در تو مبارزه می کند و این به نفع توست و خودش نمی داند. و اما دوست آگاه و حقیقی کسی است که وجود محض تو را دوست داشته باشد و این در صورتی ممکن است که وجود انسانی تو ظاهر شده باشد. پس تا قبل از میان برخاستن و ظهور هرگز دوستی نداری. عشق بازی در این دنیا جز به واسطه ایثاری فزاینده و بلا انقطاع ممکن نیست و در غیر این صورت بهتر است این کار بماند برای آن دنیا و در این دنیا فاسقانی بیریا باشیم. اگر از بالا به زندگی نظر کنیم هیچ فاجعه و بدبختی و تراژدی نمی‌بینیم، بلکه کلاس درس می‌بینیم که استادش خداست. در غیر این صورت جز تعفن و نعره و دود نمی‌یابیم و مجبوریم که دماغ خود را بگیریم و خود را کور و کر نماییم. خودفریبی. به قول نیچه، آدمی بایستی هر چند وقت یک بار به کل وجود خیش بخندد، وگرنه ادامه زندگی ناممکن می شود، یعنی سایه مرگ فرود می آید بیان که مرگی در کار باشد. آنگاه که فریبکاری و رسوایی و حماقت اوج می گیرد، ریشخندی اساسی واجب می آید، وگرنه آدمی مجبور به جنایت می شود. آنگاه که گند قداست نمایی بالا می آید، شیاطین دست به خودکشی می زنند، زیرا آخرین پناهگاه خود را از دست داده اند. آنگاه که دیگر از یافتن یک مؤمن صدیق مأیوس شدم، در به در به جستجوی کافری بیریا برآمدم و با کمال حیرت نیافتم و علت ناکامی اولی را فهمیدم. فقط کسی نهایتا نجات می‌یابد و رستگار می‌شود که جدن و مخلصانه تمام وجودش را صرف نجات دیگران کرده باشد. درست در لحظه ای که ببیند و باور کند که هیچ کس را نتوانسته است که نجات دهد، نجات یافته است. و اما آنهایی که قرار بود نجات یابند ولی نیافتند، در نجات این ناجی شکست خورده است که نجات می‌یابند. انسان فقط در شکست کامل خیش است که پیروز می شود. آنگاه که این شکست را تا به اعماقش درک نموده و تصدیق کند. شکست پرستی حق پرستی است. هیچ کس به نجات مستحق تر از کسی نیست که برای نجات دیگران جان می کند. ولذا با قربانی شدن در راه نجات دیگران زودتر از دیگران نجات می یابد. آنچه که در طول تاریخ به نام اسلام شهرت دارد، همان یهودیت منقرض شده است که بار دیگر به واسطه یهودیان صدر اسلام رایج شد. اسلام حقیقی کامل شده مسیحیت است، یعنی مذهب عشق محض و معرفت ناب است. امروز حتی مسیحیت حاکم بر جهان نیز یهودیت دروغین است. همه چیز بنی اسرائیلی است، حتی بوداییسم مدرن. امروز دستور به احکام اخلاقی در هر سطحی که باشد، اگر با زور و تهدید همراه باشد، شعبه ای از ضد مذهب است که در لباس مذهب رفته است. امروزه مذهب حقیقی فقط معرفت بر حق واقعیت موجود و جاری می باشد و تصدیق آن. هر که می گوید که نباید، ضد مذهب است، چه پاپ باشد، چه برهمن و یا ملا. هر که شاکی است ضد مذهب است و انقلابی گری تحت عنوان هر اعتقادی که باشد ذاتاً لامذهبی است. تا آخرین پناه و تنها پناه خدا نشود، خدا عیان نشود. و تا امیدی به غیر از خدا وجود دارد، یقینی به وجود خدا نیست، یعنی ایمانی نیست و مذهبی در کار نیست. انتظار حق بینی و صدق و وفا از کسی که از تنهایی و بی کسی می هراسد نشانه حماقت است. انسان به میزانی که مورد خیانت قرار می گیرد به سوی صدق و وفا می رود و به میزانی که مورد خدمت قرار می گیرد به سوی کذب و جفا می رود. هنگامی که کاملا دیدی و باور کردی که هیچ کس تو را دوست ندارد، آنگاه صدیق می شوی. مذهب تنها امری است که مطلق است، یا کلن مذهبی هستی و یا به کلی ضد مذهبی، زیرا خدا وجودی مطلق است. همه نسبی کاران منافقند در درجات، و آدمی یا انسان است و یا ضد انسان، و همواره فقط یک انسان بر روی زمین زندگی می کند و مابقی بشریت مظهر اراده او هستند.